أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در سورت اولا بود از سور شبهه حکمیه. این سورت این بود که حیوانی هست متولد از حیوان غیر قابل تزکیه مثل خنزیر، و حیوان قابل تزکیه مثل غنم، و تابع اسم هیچ کدام هم نیست. این حیوان شک میکنیم آیا قابلیت تزکیه دارد یا ندارد. یا حیواناتی که فرض فرمایید دلیل خاصی وارد نشده بر قابل تزکیه بودنش، مثل زرافه و مثل بس برخی از حیواناتی که در یا الله در این کشورهایی که مثلا ما زندگی میکنیم شناخته شده نیست. حالا یه حیوانی را پیدا کردن، نمیدونن قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست. اینجا فرمودن که مشهور فرمودن که اصالت عدم تزکیه جاری می شود. شیخ فرمود، آخوند فرمود، نوبت به اصالت الحل نمی رسد، چون اصل موضوعی هست، اصل موضوعی مقدمه بر اصل حکمی. اگر یه حیوان اینطوری پیدا کردیم که نمی دانیم قابل تزکیه است، قابل تزکیه نیست، اصالت عدم تزکیه جاری می شود. در این اصل اشکالاتی شد. اشکال اول گفتن که اگر ما تزکیه را امر مسببی بدانیم، امر بسیط مسبب، خب بل حالت سابقه دارد، میتونیم حساب بکنیم. اما اگر نه، امر مسبب ندانیم، بگیم که این پنج عمل به همراه قابلیت این میشود تزکیه. تزکیه امر مسبب نیست، تزکیه این پنج عمله به اضافه قابلیت. گفتن این دیگه حالت سابقه ندارد، چون قابلیت علیکم السلام وصف چی هست آقا؟ وصف ماهیت، لوازم ماهیت، لوازم ماهیت حالت سابقه ندارد. لوازم وجود حالت سابقه عدمی دارد، لوازم ماهیت حالت سابقه عدمی ندارد که بتونید عدمش حساب بکنید. خب بس بنابراین یه اشکال شد در این جریان. البته جواب داده شد در این اشکال که نه، علی حالین این استصاب جاریه، لوازم ماهیت هم باشد ما به اون حمل شایعش نگاه باید بکنیم، نه به حمل اولی، و لذا این حال از سابقه عدمی دارد، میشه باید استصاب عدم کرد، استصاب عدم این قابلیت را کرد، بس این استصاب جاریه. بس اولین اشکال، اشکال در حقیقت مبنایی بود که آیا اینجا تزکیه را چه بدانیم، جاری می شود یا جاری نمی شود، اون بحثش گذشت. اشکال دومی که بر این استصاب شده بود، گفتن که نوبت به استصاب نمی رسد. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا ما دلیل لفظی داریم که هر حیوانی قابل تزکیه است. ما دلیل لفظی داریم که هر حیوان قابل تزکیه است، و استدلال کردن هم به آیه کریمه هم به اون دو تا حدیثی که خوندیم. گفتن پس هر حیوان صاحب جواهر هم اینا قبول داشت که هر حیوان قابل تزکیه است، الا ما خرج به دلیل. خب اینم یه بیانه، اگر هر حیوان قابل تزکیه است دیگه در این حیوانی که شک میکنیم قابل تزکیه است یا نیست باید تمسک به دلیل اجتهادی بکنیم، بگیم این حیوانم قابل تزکیه است، یه نوبت به اصل عملی استصحاب عدم تزکیه نمیرسد. اثبات میشود حلیت این حیوان، طهارت این حیوان، چون هر حیوان قابل تزکیه است. این هم بحثش گذشت. میرسیم الان اشکال سوم. اشکال سوم که استاد سبحانی مطرح کرده، گفتن این استصحاب عدم تزکیه اینجا جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ برای اینکه قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متحد نیست. در استصحاب شرط است که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متحد باشه. مثلا زیدون قائم، خب یقین داریم زید قائمه، بعد از یه ساعت شک میکنیم زید قائمه یا قائم نیست، شک میکنیم، فقط اختلاف در زمانه. اون زمان یقین داشتیم، الان شک داریم، و الا قضیه همون قضیه است. قضیه باید هیچ فرق نکنه، زیدون قائم، الان میگیم که آیا زید قائم است یا نه، زمانش فرق، یعنی زمان بعدی شک میکنیم که این ادامه داره یا نه. استصحاب باید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشه. اگر قضیه عوض شد دیگه رفتی به اون پیدا نمیکنه. حالا شما زید قائم بگید بعد شک کنی که امر قائمه یا نه، استصحاب زید قائم بکنی که فایده نداره، باید همون موضوع، همون محمول، زید قائم، الان زید نمیدونه نماز میخونه یا نه، نماز خوندن چه ربطی به قیام داره، استصحاب قیام. پس باید هم موضوع همون موضوع باشد، هم محمول همون محمول باشه، فقط زمانش فرق کنه و شک کنید که آیا الان هست یا نیست استصحاب بکنید. گفتن اینجا در ما نحن فیه اینجا موضوع عوض شده، چون عدم تزکیه مربوط به زمان حیات حیوان بود، الان که کشتن، الان حیوان در حال حیات نیست. شما قضیه متیقنتون الحیوان الذی لم یزهق روحه، حیوانی که روح از بدنش جدا نشده. الان قضیه مشکوکتون چیه؟ الحیوان الذی زهق روحه، روحش از بدن جدا شده. توجه فرمودید؟ پس این قضیه اون قضیه نیست، اون قضیه چیزی است، این قضیه چیز دیگه است. نمیشود حکم اون قضیه را حساب کنید برای این قضیه. پس وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه اینجا موجود نیست، چون موضوع عوض شده. اشکالی است که استاد سبحانی مطرح کرده. برای اینکه این اشکال روشن‌تر بشه عرض می‌کنیم که در باب استصحاب انشاءالله می‌خوانیم که شرط است در استصحاب بقای موضوع. مرحوم شیخ انصاری گفته شرط است که موضوع باقی باشد. شک کنید که آیا اون حکم را دارد یا ندارد، موضوع باید همون موضوع باشه. توجه فرمودید؟ موضوع باید تبدل پیدا نکنه، فقط ممکنه حالات جزئیش تبدل، ولی موضوع خودش توجه فرمودید عوض بشود، مثلا استحاله پیدا کرده، انقلاب پیدا کرده، نمیشه حساب بکنیم. اینجا نمیشه بگیم که این مثلا قبلا، خب این که غیر از اون هست. بس شرط در استصحاب چی آقا؟ بقای موضوع. در این تعبیر اشکال کردن که بقای موضوع، گاه ما در خود وجود موضوع شک میکنیم، زید دیروز بود نمیدونه الان مرده یا نمرده. خب اینجا استصحاب جاری یا جاری نیست؟ جاری هست دیگه، با اینکه اینجا ما در بقای موضوع شک داریم، مثلا موضوع نمیدونیم. شما میفرمایید شرط استصحاب چی هست؟ بقای موضوع. گاهی اصلا ما در خود بقای، یعنی شرط حساب این است که موضوع باقاش شک در محمولش داشته باشید، اینطوری میفرمایید. و اینجا گاهی ما در خود موضوع در بقاش شک داریم، پس باید اونجا احتساب جاری نشه. شیخ انصاری از این اشکال جواب داده، فرموده که بقای موضوع نه موضوع خارج، موضوع ذهنی، یعنی زید همون زیده، زیدون موجودون، دیروز زید موجود بود، امروز هم اگر وجود داشته باشه همون زید موجوده. تو باید فرمودید اون وجود ذهنیش یکیه، نه اینکه وجود خارجیش. وجود خارجیش که اگه بدانیم که دیگه حساب نمی کنیم. پس شون فرمودن باز بقای موضوع رو ما شرط می دانیم، ولی وجود خارجی نمیگیم. که ما شما اشکال کنید که ما گاهی در وجود موضوع اصلا شک می کنیم. منظورم از بقای موضوع یعنی موضوع همون باشه، اگر با یعنی وجود ذهنیش یکی باشه. توجه فرمودید؟ این طوری جواب دادن. آخوند آمدن گفتن نیاز نیست ما اینطوری خودمون رو به زحمت بیاندازیم، بگیم شرط است در استصحاب بقای موضوع، که اشکال بشه بعد که گاهی ما در خود بقای موضوع شک میکنیم. ما تعبیر رو عوض کنیم تا این اشکال اصلا وارد نشود. چه تعبیری بگیم؟ بگیم شرط است قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی باشه. قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی باشه، نگیم بقای موضوع، بگیم قضیه متیقنه قضیه مشکوکه. در خود وجود زید شک کنید، بگیم زیدون موجودون، الان باز میگه زیدون موجودون، فقط اونجا یقین داشتید وجودش، الان یقین ندارید. پس قضیه همون قضیه است. مرحوم آخوند شرطیت بقای موضوع را به خاطر اینکه اشکال وارد نشه عوض میکنن، یعنی شرط است در استصحاب وحدت قضیه متیقنه با مشکوکه، باید قضیه موضوع محمولش یکی باشه. حالا شک در بقای موضوع بکنید، شک در بحث عوارضش بکنید، فرق نمیکنه، باید قضیه همون قضیه باشه، فقط زمانشون با هم فرق کنه. در یکی یقین داشتید الان یقین ندارید، ولی قضیه همون قضیه است. توجه فرمودی؟ تعبیر رایشون عوض کردن، آخون تعبیر عوض کردن، دیگه اون اشکال اصلا وارد نمیشه دیگه. قضیه تعبیر همون قضیه است، شک میکنیم که الان هست یا نیست. استاد صبحانی هم اون تعبیر آخون را آورده، نفرموده بقای موضوع، فرموده که اینجا وحدت قضیه متیقنه با مشکوکه احراز نشده در این مثال ما، در این مثالی که این حیوانی نمیدانیم آیا این حیوان قابلیت تسکیه دارد یا ندارد. حیوان پیدا کردیم نمیدونیم آیا این قابلیت تسکیه دارد یا ندارد. شون فرمودن استصحاب عدم تسکیه جاری نمیشود. چرا؟ به خاطر اینجا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست، به تعبیر آخر همون موضوع باقی نیست، موضوع عوض شده. چون موضوع در اون زمانی که یقین داشتیم به عدم تسکیه، موضوع حیوان حی بود، در زمان حی بودن تسکیه نشده بود. الان بعد از اینکه کشتن و آوردن و بسم الله گفتن و اینها، شما شک میکنید تسکیه شده یا نه؟ دو تا موضوعه. اون زمانی که یقین داشتید این وصف حیات را داشت، این موضوع الان وصف حیات را ندارن.
اگر ما قبل از اینکه ذکرش کنیم همین مسئله مطرح شود، ما رو حیوان ذکر نکرد، یه حیوان متولد است، ما صبح هر یا ما لفی هستم، اون وقت قضیه متعلق مشکوکی یکی حیوان زنده است، ما تمام شک داریم مثل زوار یا کانکلو،
خب
آیا این قابل تسکیه است یا نیست؟
میخوایید برای بعد از ذبحش
زنده
شه چه فایده داره؟ چه میخواید چه اثبات کنید؟ نه الان حلیتش میخواید بخورید، میخواید بگید نجسه یا نه؟ در از برای الان که حیات داره قطعا هم پاک هست، هم خوردنش که ربطی نداره، خوردنش هم حرام باشه حلال باشه که آدم حیوان زنده را که نمیخوره. پس شما میخواید شما میخواید بعد از موتش اثبات کنید، درسته؟ بعد از ذبحش هم میخواید اثبات کنید، همین اشکال پیش میاد. شما میایید اون زمانی که الان یقین دارید وصف حیات را دارد، شما میخواید برای وصف بعد از حیاتش یک مطلبی رو اثبات بکنید، میگن دو تا قضیه است، اون قضیه یه قضیه است، این قضیه دیگه است. توجه فرمودید؟ شما بالاخره باید تکلیفتون رو روشن کنید، الان میخواید حساب کنید برای چی؟ برای اینکه بعد از حیاتش میخواید مشکل حل کنید، و الا الان که خب روشنه این الان هست. اشکالی است که استاد سبحانی اینجا مطرح کردن، گفتن که اینجا موضوع عوض میشود، حالا به صورت گوشتش پیدا بکنید، یا این کسان میخواید الان ذبح کنید، سرش وایساد میخواید ذبح کنید، فرق میکنه؟ بالاخره این گوش مربوط به اون حیوان کذایی، یا اینکه الان میخواید سرش وایساد میخواید ذبحش کنید، بعد از اینکه ذبح کردید این مسئله پیش میاد که میخواید اینا اثبات کنید حلیتش را، اثبات کنید چیش آقا؟ طهارتش را با این استصحاب ها. ایشون میفرمایند استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه اینجا دیده شده. بخواید در زمان حیاتش حساب کنید که بعد از ممات اون میشه لازمه عقلی، اون که فایده نداره. شما میخواید زمان مماتش را مشکلش حل کنید، استصحاب در اون زمان جاری بشود، و الا در زمان حیات که اصلا فایده نداره، شکی نداریم. شک هم به نسبت به زمان آینده داشته باشه اون میشه مثبت. اولا در عبارت ایشون عبارت اشکالاتی داره. بله ببینید، ایشون میگه این استصحاب، این اشکال هم چند وصف بیان میشود. المتیقن عبارتون عن الحیوان الحی الموصوف به عدم تزکیه، متیقن حیوان حیه، و المشکوک عبارتون عن الحیوان المیت الذی شک فی تزکیته، مشکوک حیوان میته. این یک بیانشونه. حالا این بیانشون خوبه، یعنی در موضوع تفاوت پیدا شده، موضوع اون موضوع بود الان موضوع اینه. بیان دوم این است که اینجا استصحاب قسم سوم کلی هست. استصحاب سوم قسم کلی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میدانید اینجا کلی در ضمن یه فرد حاصل بود، کلی در ضمن یه فرد حاصل بود، و یقین دارید که اون فرد از بین رفته، یقین دارید که اون فرد از بین رفته، شک میکنید که همزمان که اون فرد از بین رفت یه فرد دیگر از اون کلی موجود شد یا نشد که بتوانید حساب کلی بکنید. رد کردید شرشو، میدانید که اینجا زید بود، زید آقا نشسته بود. خب زید عالم خیلی محترمیه. خب بعد میدانید که زید رفت، احتمال میدید که همزمان که زید رفت عمرو هم که یه عالمیه وارد شد. اینجا استصحاب زید که نمیتونید بکنید، استصحاب عمرو هم نمیتونید بکنید، عمرو که اصلا نمیدونید وارد شده یا نه. استصحاب عالم میکنید، میگید که من یقین داشتم اینجا یه عالمی هست، نمیدانم آیا عالم نیست یا نیست، میدانم یه عالمی رفت، ولی احتمال میدم همزمان یه عالم دیگری وارد شد، از کلی عالم را حساب میکنم. توجه کردید؟ اینو میگن حساب کلی قسم ثالث. شما فرمودن اینجا هم که انه چنین چیزیه، یه عدم تزکیه‌ای قبلا بود، اون عدم تزکیه مربوط به زمان حیات بود، اون که از بین رفت، اون عدم تزکیه از بین رفت، نمیدانیم یه فرد دیگری از عدم تزکیه همزمان حادث شد یا همزمان یه فرد دیگر از عدم تزکیه حادث نشده. در زمان موت که ذبح شد احتمال میدیم یه فرد دیگری از عدم تزکیه که مخصوص زمان موته این حادث شده باشه. پس استصحاب کلی عدم تزکیه میکنیم. این هم استصحاب قسم سوم. اشکالش این است که استصحاب قسم سوم را معمولا علما قائل به جریانش نیستن، میگن استصحاب قسم سوم جاری نیست مگر در برخی صور. حالا انشالله در باب استصحاب میخونیم. خب این بیان دوم که پس وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه اینجا احراز نشد، چون این شد از استصحاب قضیه، این شد حساب قسم سوم. اصلا در حساب قسم سوم یکی از اشکالات همین است که و وحدت قضیه محرز نیست. اون چیزی که یقین داره یه چیزه، اون چیزی که شک داره یه چیز دیگه است. اون چیزی که یقین دارید عالم در ضمن زید بود، الان شک دارید عالم در ضمن امر، بس متیقن غیر از مشکوکه. اینم بیان دومیشون. بیان سومیشون این است که بله، قضیه چی بود؟ الحیوان الذی لم یزهق روحه. الان الحیوان الذی زهق روحه، اینطوری بیان میکنن. این عبارت چون اشکال داره، باید بفرماین که در ناحیه موضوع، و الا ما که نمیخوایم حیوان زهق روحه را اثبات بکنیم، یعنی اون قیدی که در ناحیه موضوع بود اونو باید بگم. توجه کردید؟ ولی زمان من عرض کردم هنا که قید اون سلبی فی ناحیت الموضوع، در زمان یقین یه قید سلبی داشت که لم یزهق روحش از این. فنقول علی حیوان الذی لم تزهق روحه بالکیفیت المخصوصه و فی القضیه المشکوکه لیس هناک قید سلبی. در قضیه متیقنه میگیم علی حیوان الذی لم تزهق روحه، لم یزهق روحه، لم تزکه، یقین داشتیم که تزکیه نشده. عدم تزکیه محمول بود برای حیوانی که یه وصفی داشت که روحش از بین نرفته. توجه فرمودید که میگیم عدم تزکیه‌ای که اون زمان بود، زمانی بود که روحش از بین نرفته بود، عدم تزکیه الان نمیدونم اون عدم تزکیه اون فردش از بین رفت، احتمال میدیم یک فرد دیگری برای عدم تزکیه پیدا شده، استصحاب کلی عدم تزکیه میکنیم. توجه فرمودید؟ خب این اشکالی که شما مطرح کردن آیا وارد وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه اینجا وجود نداره؟ به نظر میرسد که این وارد نیست، به خاطر اینکه کسانی که میگن اینجا استصحاب عدم تزکیه میکنیم، از باب استصحاب عدم ازلی میخوان جاری بکنن، نه استصحاب عدم نعتی. عدم نعتی بود حیوانی که تزکیه نشده، بله حیوانی که تزکیه نشده و حیوان حی بود. الان این حیوان حیوان میته، موضوع داره عوض میشه، استصحاب جاری نیست. ولی ما اصلا به حیوان کار نداریم. عدم تزکیه ازلی، در ازل یه روزی نه حیوان بود نه تزکیهش بود، اون موقع تزکیه در کار نبود، همون عدم تزکیه رو ما حساب میکنیم. و سن استصحاب عدم تزکیه ازلی را میخواییم بکنیم که عدم محمولیه نه عدم نعتیه. نمیخواییم عدم را وصف برای حیوان قرار بدیم که شما بگید آقا اون حیوان عوض شد. بگیم ما به اون عدم تزکیه که وصف کاری نداریم. ما عدم تزکیه ازلی یه روزی یقین داریم که اون زمانی که اصلا حیوان نبود قطعا تزکیه هم نبود. حالا حیوان پیدا شد، نمیدونیم تزکیه پیدا شد نشد، حساب عدم تزکیه در ازل را میکنیم. البته این اشکالش این است که استاد سبحانی حساب عدم ازلی را قبول ندارن. حالشون قبول ندارن، ولی آی خوی قبول داره، خیلی قبول دارن. پس بنابراین اینجا اشکال مفتنی برای این است که استصحاب را ما استصحاب عدم نعتی بگیریم. شما بگید که آها این موضوع عوض شده، ما استصحاب را عدم نعتی نمیگیریم، استصحاب عدم ازلی میگیریم. توجه فرمودید؟ بس این اشکال رفع میشه. بس تلخص به این که اگر این اشکالات را ما وارد بدانیم، استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشود. حالا جاری نشد باید چیکار کنیم؟ بگیم این حیوان حلاله؟ بله، این یه رأی است که میگیم حیوان حلاله دیگه، اصالت الحل جلوش باز میشود، اصل حکمی میاد میدان، میاد کلش این لکه حلال. الا اینکه مرحوم شهید اول گفته که اصل در لحوم حرمته، اصالت الحل در لحوم جاری نمیشود. استاد سبحانی هم همینجا همین مطلب را مطرح کردن، گفتن ما درسته میگیم اصالت عدم تزکیه جاری نمیشود، به خاطر این اشکالاتی کردیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست و اشکالاتی که شد اون سه تا اشکال. ولی ما میگیم که اینجا اصالت الهل هم جاری نیست، این حیوان حرامه، باز نمیشه خورد. توجه کردیم؟ باز جلوی اصالت الهل را اینجا میگیرم، نه از راه این که اصل موضوعی هست، از راه دیگر. حالا بیان میکنم اون راه دیگه چیه. حالا قبل از این که به اون بحث برسیم که چرا اصالت الهل را آقایان جاری نمیدونن، حالا از حلیتش بذار کنار، نجاست و طهارتش چی؟ توجه کردید؟ حالا فرض فرمایید که اصالت عدم تزکیه هم جاری شد، اصل این است که این تزکیه نشده پس حلال نیست، نمیشه خورد. اما نجس هم هست، می‌فرمایند حتی اگر بگیم که اصالت عدم تزکیه جاری هست و این حیوان خوردنش حرامه، ولی نمیگیم این حیوان نجسه. درست کردید شد؟ حتی اگر قائل بشین که این حیوان اصالت عدم تزکیه جاری هست و گوشتش حرام خوردنش، ولی حکم به نجاستش نمی کنیم. به چه بیان؟ اینجا عرض کردیم چند تا بیان هست. یک بیان، بیان استاد سبحانی هست. بیان استاد سبحانی این است که ما اینجا استصحاب میکنیم چی را؟ تزکیه نشده. شما میفرمایید که خب تزکیه نشده پس این میته شده. میگن اصلا میدانیم میته نیست. چرا؟ میگن میته این است که خودش بیفته بمیره، که ما دیدیم که خودمون ذبح کردیم. توجه کردیم؟ پس چیه؟ این نه میته است نه تزکیه شده. ما شک ثالث داریم. شک ثالث اون است که یک چاقو فرو کنن به شکمش، یا یک گلوله بزنن به کلش. مثل غربی الان کشتارگاهاشون اونجا یه تپانچه دارن، همون مغز حیوان هدف میگیرن، همونجا حیوان در جا کشته میشه. اونجا ذبح ممنوعه. ذبح بکنن دستگیر میکنن آدم را. یکی از مشکلات مسلمان ها اونجا همینه. در کشور هم میگن این اذیت حیوانات است. اینا مسلمان ها میرن مخفی یه جایی ذبح میکنن، گاهی هم دستگیر میشن. خب اونه با تپانچه میزنن به مغزش میفته. این چیه الان؟ این تزکیه که نشده، درسته؟ میته هم یا میته هم نیست. شما میفرمان میته اون است که خودش میفتاد، از پیری میفتاد، مریضی میفتاد، میمرد. میته نیست. پس چیه این؟ نه میته است نه تزکیه شده. خب وقتی میته نباشه دیگه نجس نیست. این بیان چیه از آقا؟ بیان استاد سبحانی. میگن که این که انه نه میته است نه تزکیه شده، پس اون اصالت عدم تزکیه جاری شد. یا از راهی که الانشون خواهن گفت حکم به حرمتش کردیم، گوشتش حرام. اما نجسه یا نه؟ میفرماین نجس نیست. میگیم آقا چطور نجس نیست؟ میفرماین که برای اینکه اینا با آلت کشتن، اینکه خودش نیفتاد بمیره، پس این میته هم نیست. این میشود یه حیوانی که کشته شده. پس میشود پوستش را شما بیاید مثلا برش با کفش درست کنید، لباس درست کنید، اینا اشکال نداره. ایشون میفرمایند که اصل مثبت اونجایی است که شما ضدین لا ثالث لهما باشد. یعنی اگر تزکیه نشد حتما چی میشد؟ میته میشد. اونجا چون لوازمش باشه دیگه. اگر ضدین لا ثالث لهما بود، بله میشد لازمه تزکیه نشدن میته بودن. میگفت اصل مثبته. توجه کردی؟ ولی شون فرمان نه، لازمش نیست، چون شک ثالث هم داریم. نه میته است نه تزکیه شده. پس لازمش نیست. شما استصحاب کردید تزکیه نشده، لازمش این نیست که میته باشه، چون شک ثالث دارید. توجه کردید؟ چون ایشون قائل به شک ثالث هستن، صحبت اصل مثبت اینا نمیاد. برای اینکه شکل دیگری داریم که اونم این است که نه تسکیه شده نه میته شده.
لا سالسه عمان حرف همه نیست، بعضی از آقایون بعد اینطوری
میگن لا سالسه، همین دیگه. اگر لا سالسه لهما نباشد دیگه اسم مثبت نمیشود، چون لهو سالس، چون لهو سالس دیگه مثبت اون است که لوازمش باشه. کی لازمش میشد؟ اونجایی که لا سالسه لهما باشه، یعنی این نبود اون بشد. دوست فرمودید اونجایی که لا سالسه لهما باشد میشه لوازم، میشه اسم مثبت. میگه از اثبات این، از نفی این اثبات اون میشود. ولی استاد میفرماید نه، این لهو سالس، این راه شک سومی دارد. خب بفرمایید آقای.
این میته نشده معناش عدم نجاست نیست، چون در کتاب آیه که میته آمده خنزیر هم آمده در خنزیر.
خب خنزیر که عنوان خاصیه، مگه این خنزیر این حیوان؟ با آیه می‌فرماید که حیوانات ما از راه خارج فهمیدیم که دو تا حیوان نزد سلیمه، کلب در قرآن نیامده و خنزیر که در قرآن آمده. اونم در خنزیر آمده که خوردنش حرامه، نجس بودنش شاید در قرآن نیامده باشه، ولی بالاخره ما یقین داریم. ولی این حیوان است که فرض می‌کنیم نه خنزیره نه کلبه. شما اثبات نجاستش از کجا میکنی؟ فقط از راه میته بودن دیگه. از راه میته بودن نمیتوانید اثبات کنید. چرا؟ چون میفرمایم برای این که این قطعا میته نیست. برای این که فرض این است که با آلت کشتن، با دستگاه کشتن. توجه فرمودید اصلا دیدیم تمام شرایط را هم رعایت کردن. توجه فرمودید حیوانی است که متولد از کلب و خنزیر بود، از کلب و غنم بود، بخش از کلب و غنم بود و شبیه هیچ کدوم هم نبود، شبیه هیچ کدوم هم لا یتبع اسمهما، اگر تابع اسم باشه که اون خارج از بحثه، تابع اسم هیچ کدوم هم نیست. اینجا ایشون میفرماین که ما حکم به نجاست نمی کنیم تا سبحانی، برای اینکه ما شکل سالس داریم. درسته استصحاب عدم تسکیه فرض به ما جاری شد و اثبات عدم حلیت کرد، یا از راه جریان حساب عدم تسکیه اثبات حرمت اکل میکنی، یا راهی که شون خواهم گفت مثل راه شهید اول که الاصل فی اللحوم الحرمه. اما راهی برای اثبات نجاستش ندارید، چون راه اثبات نجاستش فقط یک راهه، اونم میته بودنه، این کلب و خنزیر که نیست، فقط یک راه هست، اونم چی هست؟ میته بودنه. میته بودن میگن اون حیوانی است که مات حتف انفه، از پیری بیفته بمیره، این که فرد این است که کشته شده. کدوم دلیل؟ دلیل نیست دیگه، دلیل باشه که خب علائل، ولی دلیل نیست. خب پس بنابراین همین فرمایش را آقای خویی هم دارن، همین فرمایش را مرحوم آقای تبریزی هم دارن، میفرماین که ما در این شبهه حکمیه عدم تسکیه را اثبات بکنیم، بگیم که این حیوان قابل اکل نیست، ولی نمیتوانیم نجاست را اثبات کنیم. راه استاد سبحانی این بود که عرض کردم، راه آقای خویی اون اشاره کردم، ایشون میگن هم استصحاب عدم تسکیه جاریه، هم استصحاب عدم موت، عدم میته بودن جاریه. نگید که اینها ضد این لا ثالث لهما هستن، یکی جاری شد قطعا اون یکی اثبات می شود، عدم تسکیه که شد دیگه میته بودن اثبات می شود، چون ضد این لا ثالث لهما هستن، مثل متناقضین هستن، رفع یکی اثبات دیگریه، نمیشد ارتفاع نقضی محاله، ارتفاع ضد اینی که لا ثالث لهما هم محاله. میگه اینو نفرمایید، میگه ما در باب اصول عملیه لوازم را کار نداریم، خودش را میخواییم اثبات بکنیم. مثال میزنن به کسی که فرض فرمایید که آمده وضو گرفته با آبی که یکی از دو آبی که میدانیم نجسه، دو تا آب هست، دو تا ظرف آب هست، میدانیم یکی قطعا نجسه، آمده با اون وضو گرفته. خب در اون آب ها اصاب جاری نیست، اطراف علم اجمالی اصاب جاری نمیشه. حالا این آقا وضو گرفت، وضوش صحیح است صحیح نیست؟ میگه نه، اصاب حدث میکنه، قبلا محدث بود الان هم حدث داره. خب حدث دارد، یعنی این آقا وضوش صحیح نیست دیگه. از اون طرف میگید آقا بدنش حالا که وضوش صحیح نیست، پس بنابراین آب نجس بوده که بدنش، میگه بگیم این بدنش الان نجس شده، میگه نه بگو بدنش پاک، حساب طهارت بدن میکنه. میگه آقا اگر بدن من پاک مونده قطعا وضوم صحیحه، طبعا فرمودی لازمش اینه، اگر وضوم باطله قطعا پس بدنم نجس شده. میگه نه در حساب ما به لوازم کار نداره. در فرمودی آی خویی نه در همین جا میفرماین، فرماین ما در حساب به لوازم کار نداریم، خود مستصحب را فقط به اثبات میکنند. و در ما نهنوی همه همین جا میگیم آقا میته نیست، نفرماید اگر میته نباشه قطعا مزکاست. میگه ما به لوازم کار نداریم. حالا تعمل بفرمایید انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.